السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. بحثمون در شرح دعای هشتم صحیفه درباره این فقره است، و اتباع الهوا. خب مجموعی از صفات خطرناکی که انسان رو تهدید میکنه در مسیر حرکتش به سمت انسانیت و ابدیت، حضرت به خداوند تبارک و تعالی پناه میبره از این صفات رذیله که چند تاش رو عرض کردیم. امشب راجع به این موضوع هست، تبعیت از هوای نفس، تبعیت از هوس‌ها. امروز یه سری بحث‌های مبنایی راجع به این موضوع من بکنم، چون بحث بسیار بسیار مهمیه، به قدری مهمه که پیامبر می‌فرماید من خیلی می‌ترسم بر شما از این تبعیت از نفس. یعنی چی؟ این تقریبا با بحثی که در مورد الحاح الشهوه داشتیم مشارکت هایی داره. خب هدف از خلقت انسان این هستش که انسان به کمال الهی، قرب الهی و خلافت الهی برسه، اخلاق خدا رو در خودش پیاده کنه، چون خداوند با اعطای روح خودش در ما ظرفیت رشد بی نهایت رو آفریده. هر انسانی با داشتن روح خدا یک ظرفیت بی نهایت برای خلیفت اللهی داره، و این روح این لیاقت رو به انسان میده که خدا رب انسان باشه، یعنی مربی انسان باشه. و توضیح دادیم معنای مربی بودن خدا این هستش که انسان باید در باشگاه دنیا تمرین‌هایی رو که خدا میده انجام بده تا به مربی خودش شبیه بشه و بزرگ بشه. دنیا یک باشگاه هست، ما باید این تمرین‌هامون رو انجام بدیم دائما در بخش‌های جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و انسانی، تا روز به روز اخلاق ما به خداوند شبیه تر بشه و ما هم به خداوند شبیه تر بشیم. انسانی که مسیر عبودیت رو طی میکنه به حیات انسانی نائل میشه. حیات انسانی ما وابستگی کامل داره به حضور در باشگاه خدا. انسان وقتی که در خودش یک استعداد شناسایی میکنه میره باشگاه برای پرورش اون استعداد. معنای ثبت نام در باشگاه چیه؟ اینکه من اومدم شما به من تمرین بدید، من اون استعدادهام رشد پیدا کنه. من اومدم اینجا برای انجام تمرینات، برای آزمایش، برای اینکه سختی بکشم. مثلا انسانی که میخواد بره آشپزی، میخواد بره گلدوزی، میخواد بره خیاطی، میخواد بره رشته های ورزشی، و اگه تو خونش بشینه خیلی راحته، پس چرا میره باشگاه؟ با اینکه میدونه باشگاه یعنی سختی، ولی چون علاقه داره به اینکه اون استعداد رو کشف بکنه، در خودش پیاده بکنه و داشته باشه اون صفت مربی رو، شیرین میشه براش. پس معنای باشگاه یعنی چی؟ یعنی من باید یه سلسله دستورالعمل از مدیرم، از مربیم بگیرم، اونها رو انجام بدم تا به مربی خودم شبیه بشم. انسان هم در دنیا برای همین اومده. خداوندم بارها در قرآن اینو گفته، خداوند نزدیک 1000 بار خودش رو به عنوان مربی ما معرفی میکنه، رب ما. یعنی شما یک استعداد بی نهایت برای پرورش دارید، منم مربی شما هستم، میخوام شما این استعدادهای بی نهایتتون رشد بکنه و پرورش پیدا بکنه. این زندگی انسانه. برای همین اساساً حیات انسان که بالاتر از حیات جمادی، گیاهی، حیوانی و فرشته‌ای است، حیات ویژه انسانه. حیات انسان خودش کلاس خودشو داره، سطح خودشو داره، دانشگاه خودشو داره، باشگاه خودشو داره که دیگه جای دیگه پیدا نمیشه. پس وقتی که باشگاه انسانی ما داریم، یعنی یه سلسله آموزش‌های ویژه انسانی داریم. یعنی من مربی باید چیزایی بگه که من گوش کنم و شبیه بشم، بگم خب حالا من چیکار کنم مثلا رحمان شم، رحیم شم، جواد شم، کریم شم، غفور شم، صبار شم، صبور شم، رؤوف بشم، شبیه خدا، قوی شم، شاد شم. اینا اسمای خداست دیگه، که از اسمای خدا شاده. برای همین هم تو شاخصهای انسانی گفتیم 3 تاست: رحمانیت، آرامش و شادی. کسی که روز به روز شاد نمیشه، یعنی سیر و سلوکش معیوبه، چون به الله نزدیک نمیشه. کسی قصه خوره، افسرده است، پژمرده است، هرس و جوش داره، این یعنی سیر و سلوکش مشکل داره. و الا ما اونهایی که دیدیم تربیت شدن، یکیش حضرت زینب بعد از اون همه مصائب میفرماد ما رأیت الا جمیلا، هیچی جز زیبایی هیچی نبود. پس ما باید قوی بشیم، روز به روز شادتر بشیم، قوی بشیم، آروم شیم و مهربونتر بشیم. خب حالا برای همین خداوند به انسانها خطاب میکنه، یا ایها الذین آمنو، چون غیر مؤمن انسان نیست. قرآن فقط مؤمنین رو انسان میدونه. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنو، فقط مؤمنین هستن که انسان حقیقی هستن و دچار خسران نیستن. یعنی سرمایه اصلیشون رو دارن خوب استفاده میکنن، سرمایه انسانی ها. ولی غیر مؤمن، دستم ببینید، غیر مؤمن تو این 4 تا رشدشون رو دارن میکنن. دانشمند میشن، رئیس جمهور میشن، پولدار میشن، کارهای کمالات گیاهی دارن، اونا تو این جهت حیات دارن، اما حیات انسانی ندارن. خسران تو بخش انسانی معنا داره، یعنی انسان داره سرمایه جاودانه و روح خدایی که خدا بهش امانت داده رو خرابش میکنه. به چه قیمتی؟ به قیمت کمالات جمادی، گیاهی، حیوانی یا عقلی. اصلا دلشو با این چیزا خوش کرده، در حالی که اینا مقام انسانی ما نیستن. بنابراین باید توجه بکنیم که ما یه سلسله آموزش‌های ویژه داریم در دین خدا، در قرآن، مخصوص بخش انسانی است. برای همین در سوره انفال آیه 24 خیلی زیبا میگه، خوب دقت کنید، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، اجابت کنید خدا و رسول رو هنگامی که شما رو دعوت می‌کنند به چیزی که اون چیز به شما حیات میده. خب یک کسی ممکنه بگه خب حالا ما اگه اجابت نکنیم یعنی زنده نیستیم. چرا؟ یا اونایی که اجابت نمی کنن، دین ندارن، مؤمن نیستن، زنده نیستن، حیات ندارن. چرا؟ حیات دارن. اما قرآن میگه حیات انسانی ندارن، یعنی یا گیاهن، فقط بدنشون میرسن، شکمی، بچه زاییدنی، غذا خوردنی، رشد اینجوری، یا حیوان هستن، به عنوان یه زن و مرد فقط زندگی میکنن با علاقه های زن و مردی، کمال های زن و مردی و حیوانی، یا نهایتاً یه فعالیت عقلی هم دارن که اون فعالیت عقلیشون هم دیگه انسانی نیست، چون میشه دانش. دانش هم در استخدام بخش حیوانیت قرار میگیره، در استخدام بخش انسانی نیست، چون بخش انسانی اول باید انسان حیاتش رو پیدا کنه تا این 4 تا بیان تو اون حیات. وقتی شما این حیات رو ایجاد نکردی، این 4 تا دیگه به حیات انسانی نمیرسن، یعنی رشد انسانی در ما ایجاد نمیکنه. پس انسان باید اول زنده باشه به حیات انسانی، بعد بتونه از این چهار بخشش تو اون حیات بهره ببره و لذت ببره. دیگه این چهار تا هم عاقبت به خیر میشن، این چهار تا هم خیر و برکت پیدا میکنن، هر چی که داره ی انسان. لذا خدا میگه شما تا اهل اجابت من در باشگاه من نباشید، اون کلاس منو، درسای منو یاد نگیرید، اصلا حیات انسانی ندارید. دقت کنید آیه رو، اجابت کنید خدا و رسول رو هنگامی که شما را دعوت میکنند به چیزی که اون چیز به شما حیات میده. یعنی شما وقتی که اطاعت میکنید تازه شاگرد میشی و حیات انسانی پیدا میکنید. الان همه ما حیات ورزشی داریم یا نداریم؟ اینا که اینجا هستیم نه. کیا حیات ورزشی دارن؟ زندگی ورزشی کیا دارن؟ اونا که باشگاه میرن، مربی دارن، باشگاه. حیات هنری همه ما داریم؟ نه. حیات هنری کیا دارن؟ هنرمندا دارن که میرن توی رشته کار میکنن، کار هنری میکنن. حیات انسانی یعنی شما واقعا تو باشگاه خدا باشی و ثبت نام بکنی و شروع کنی به زندگی و رشد در سطح انسانی. یعنی مربی باید بالا سرت باشه، باید مربی داشته باشی، استاد داشته باشی، کسی تو رو تربیت بکنه. وقتی تو اصلا مربی نداری در بخش انسانی، ثبت نام نکردی در باشگاه خدا، این چهار تا بخشت داره آزاد خودش برای خودش کار میکنه، پس تو اصلا حیات انسانی نداری. حیات انسانی یعنی که من روز به روز دارم به خدا شبیه تر میشم. خب اگر کسی حیات انسانی داشت، موقع مردن انسان متولد میشه. یعنی اما دیگه پیغمبر میگه امت من 10 گروه از امت من به شکل حیوان و موجودات دیگه میان، گرگ ها، روباها، خوک ها، میمون ها که اینا براتون قبلا هم گفتم، یا ترکیبی ها کسایی که ترکیب داره، یعنی انواع و اقسام حیوانات هستن. آدم کم متولد میشه، برای همینم خدا اصلا کسایی که حیات انسانی دارن رو استثناء کرده از کل آدمای روی زمین، استثناء کرده. میفرماید الا الذین آمنوا، بعضیا آدمن، بعضیا انسانن، یعنی باطنشون باطن انسانیه. اگه نگاهشون کنن کسی، اونی که میبینه میفهمه، میفهمه که این آدمه، انسانه. همون داستانی که معروف هم هست، همتون شنیدید بارها، که کسی اومد خدمت امام سجاد علیه السلام در کنار کعبه در ایام حج، عرض کرد ما اکثر الحجیج، امسال چقدر حجیج زیاد اومده. حضرت فرمود از اینجا نگاه کن، یعنی از نگاه انسان نگاه کن، از اینجا نگاه کن، از لای انگشتای من، یعنی از نگاه انسانی نگاه کن، بشه نگاه داد. او دید چقدر حاجی کمه، اکثر کسایی که دور خانه خدا دارن میگردن حیوانه. جملهشو درست کرد، گفت ما اکثر از زجیج و اقل الحجیج، چه بسیار سرصدا زیاده و حاجی کمه. کسی که حیات انسانی داره یعنی حتما تو باشگاه خدا داره ثبت نام کرده، مربی بالا سرش هست و داره زیر نظر یه مربی انسانی برنامه انسانی داره. یعنی چی؟ یعنی بخش جمادیشو تربیت انسانی کرده، بخش گیاهیشو تربیت انسانی میکنه، بخش حیوانیشو تربیت انسانی میکنه، بخش علمیش هم تربیت انسانی میکنه. یعنی نمیذاره اینا وحشیگری کنن، اتباع هوا و الهاح و شهوه که چند جلسه پیش گفتیم، زیاده روی کنن، طغیان کنن، نذارن این بخش انسانی با خدا باشه و رشد انسانی کنه. الهاح و شهوه همین بود دیگه، یعنی شما زیاده روی بکنید. هوای نفس چیه که حضرت میفرماید پناه میبرم به خدا از هوای نفس؟ این استش که انسان اسیر این لذت‌های چهارگانه بشه، لذت‌های جمادی، گیاهی، حیوانی و علمی، و چنان شهوت‌های چهارگانه او رو بگیرن که سیر انسانیشون به حضورشون در باشگاه خدا صدمه میزنه. مثل یه بچه‌ای که شما الان مدرسه میره، توضیح بدم براتون، بعد میبینی این بچه کارتون هی میخواد نگاه کنه، بعدم که کارتون تموم شد میگه میخوام برم بازی کنم، ولی خب مشقات چی؟ یا حالا بعد مشقشو انجام نمیده، تمریناشو زیر بار درس نمیره، اینو بهش میگن اتباع الهوا. یعنی این بچه الان ماهیت باشگاه تحصیلی و علمی خودشو محترم نمیشماره. این میخواد بخوابه، میخواد بخوره، میخواد بازی کنه، میخواد فیلم نگاه کنه، میخواد شبکه مجازی باشه، ولی درس نمیخونه. این تابع میلهای مختلفی هست که با ماهیت درس خوندنش منافات داره. اینجاست که پدر مادر باید جلو بچه رو بگیرن در تربیت بچه. 7 سال اول بچه چیه؟ سلطانه. یعنی بچه هر کاری کرد آزاده، غیر از 2 جا. اونجایی که مزاحمتی برای کسی درست بکنه، حق الناسی باشه، یا اونجایی که خطر جانی برش داشته باشه. و الا بچه 7 سال اول پادشاهه، میگه آزادش بذار راحت. اما وقتی 7 سال دوم میشه، اگه بگه من مدرسه نمیرم، پدر مادر جلو هواشو میگیرن، بلند شو از خواب ببینم. یالا هواش یعنی میلش، هوسش میخواد بخوابه. ولی 9 ماه اینجوری نیست. 9 ماه مادر پدر محکم جلوش میستن، از خواب بیدارش میکنن، باید بری مدرسه. اگه بچه بگه نمیرم مدرسه، یعنی هوس داره، یعنی نمیخواد زیر بار بره، تنبله، با عادت کرده به خوابیدن، خوردن، تفریح، بازی، میخواد مدرسه نره. پدر مادر صفت جلوش میستن، خب بیدارش میکنم باید بری. مریضم، حال ندارم، دلم درد میکنه، این بهانه هم که بچه ها معروفه دیگه. یه چند وقت پیشه که این دوستان ما میگفتش که یه بچه پیش دبستانی دارم، فرستادنش پیش دبستان، روز اول رفته روز دوم اینجوری کنه، میشه برم مرخصی روز دوم؟ بچه فسقلی 6 ساله، میگه برم مرخصی یا نه؟ گفتم نه مرخصی نداریم، تو باید بری مدرسه. حالا رفته بود اونجا، میگه دو روز سوم چهارم دیدم زنگ میزنن از اون مدرسه شون، مهدشون پیش دبستانی. گفتم چیه؟ گفتش که آره این مریض شده، میگم بیا ببریدش. باباش میگه رفتم ورش داشتم بیارمش، دستشو گرفت، میگه دلم درد میکنه، گفت تو پلنج کرد بابا، کلک زدم که راحت شیم بریم بازی ما کارو برسیم. یعنی بچه 6 ساله داره هوای نفس، یعنی این. بعد میگفت 3-4 روز بعد تو مدرسه تنبلی بوده، میخواست در بره، فکر کرده بگه بابا مرده، میخوام برم خونه. یعنی فکر کنید بچه چه نقشه ریخته، گفته بگم بابا مرده من برم خونه. گفت بعد دیدم که اگه بگم بابا مرده، خب بابام باید بیاد دنبالم دیگه، بعد میفهمم بابام نمرده. یعنی اون شیطنتی که تو ذات هوا و هوس هست نقشه ریزیه، بچه هم نقشه ریزی میکنه. خیلی وقتا پدر مادر رو فریب میده، پدر مادر هم زود گول میخورن، زنگ میزن ام مدرسه بیا، بچه سردرد داره، بچه الان دلش درد میکنه. اصلا نباید محل بذارید سردرد داره، من امروز نرم مدرسه، امروز حال ندارم، امروز خستم، امروز خوابم میاد. پدر مادری که تسلیم هوای بچه میشن، در روایت داریم جنایت میکنن، ظلم میکنن به بچهشون، به هر کس که تسلیم هواش میشن و به خودشون. حالا شما نگاه کنید، ما تو وجود خودمون یه کسی رو داریم که دائما بهانه میگیره تو کلاس خدا، دائما تو باشگاه خدا وقتی داره تربیت میشه دائما میگه مثلا من اینو میخوام، اونو میخوام، اینو میخوام، اونو میخوام. یک سره تو کلاس تربیت توضیح دادیم، مثلا شما با بچه میری بیرون میگه مثلا ماما من بستنی میخوام. خب میلشه دیگه، هواش گرفته، الان بسته باش احترام بذار یه بستنی بخره براش. ولی رفت مغازه بعدی گفت بیسکویت میخوام، دیگه نه، اونجا میزنه، گریه میکنه، سر صدا میکنه. اصلا نباید تسلیمش بشی، باز صف وایسی جلوش. نه، روزی یه بار بیسکویت میخوای یا بستنی، کدومش؟ نه نمیدونم، من بستنی میخوام، موز میخوام، آب میوه میخوام، پفک میخوام، اینو میخوام. خب مادری که دائما داره یا پدری که دائما داره میل بچه رو ارضا میکنه، این بچه وحشی بار میاد، این دیگه بچه کاملا طغیان میکنه، بعدن دیگه آروم نمیشه. در 7 سال اول میگم بچه باش را بیا، تو این بخش شکمی نه خیلی، تو اونش هم باید انسان کنترل کنه، ولی آزاد باشه، میخواد بازی بکنه، تکلیف نداره. زوری نفرستش کلاس قرآن، زوری نفرستش مدرسه، زوری نفرستش حفظ قرآن، روزی نفرستش، بذار آزاد باشه 7 سال. اگه دوستاش بره بره، نخواستم نره، براش هیچ تکلیفی نذارید. ولی 7 سال دوم میگه 7 سال اطاعته، یعنی باید حرف گوش بکنه. در 7 سال دوم دیگه نمیتونه به خوابم میاد، نمیخوام مشق بنویسم، نمیخوام تمرین کنم، نمیخوام امتحان بدم، من نمیدونم مدرسه نمیخوام برم، اگه مثلا پدر مادر جایی میخوام برم منم میخوام بیام، مهمونی بریم، نمیدونم. این دیگه اگه پدر مادر تبعیت بکنن یعنی دارن ظلم میکنن به این بچه، و این بچه بی سواد، مفخور، بهانه‌گیر و تنبل و ضعیف بار میاد، چون سختی هم نمیکشه، لوس هم هستش. الان شما میگین بچه هایی که تک بچه هستن، خانواده هایی که ظلم میکنن، یه موقع انسان خدا بچه بهش نداده، حالا یه بچه داده، ولی همین نه، میتونه بچه بیاره. فاصله بچه ها باید، این اسلام میگه 3 سالش حفظ بشه، یعنی بچه ها فاصله شون حفظ بشه. خب این بچه ها وقتی که فاصله شون 3 ساله، یکی از خوبی های فاصله کم بچه ها چیه؟ اینکه بچه ها دائما با هم دعوا میکنن، و خیلی پدر مادر به جای که لذت ببرن از دعوای بچه هاشون، میگن اعصابمون رو خورد کرد، الان این داره فشار میاره به من، در حالی که این دعواها باعث میشه که اینا قوای همدیگه رو خونسا بکنن، لوس بازی ها و تنپروری ها و اینکه من سلطان خونه باشم. همیشه تک بچه ها اینجوری هن دیگه، دائما حرف اوناست. این بعدا میخواد شوهر کنه دیگه، نمیتونه شوهر خوبی بکنه. فردا مدرسه میره، سربازی میره با فرماندهش، مدرسه میره، دانشگاه میره با استادش، ازدواج میکنه، زن میگیره با خانواده زنش، با زنش میبینی پسر لوسه، یه پسر لوس نونوری که همیشه حرف اون بوده، حالا الان نمیتونه محدودیت رو تحمل کنه زیر بار. برای همینم خیلیشون سربازی نمیرن، دیدید که انقدر لوسن سربازی نمیرن و بی شخصیت و ضعیف بار میان. بعضی پدر مادرها اشتباه میکنن، میرن میخرن سربازی رو برای بچه، این دیگه خیلی جنایت زیادیه. بچه باید بره سربازی، اگه کسی جنگ نکنه، اسلحه دستش نگیره، بیخوابی نکشه، سختی های سربازی رو طی نکنه، اصلا مرد نمیشه. فردا تو زندگی آدم بهانه‌گیر، ضعیف، لوسی هستش که سر هر چیزی مرده قهر میکنه، خود مرده قهر میکنه. در روایت ما داریم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، فرمود جهاد کنید تا برای فرزندانتان مجد و عظمت به یادگار بذارید. یعنی چی؟ الان شما باباهایی که سربازی رفتن یا جنگ رفتن، اینا تو چشم بچه هاشون و حتی تو چشم همسراشون آدم های قوی هستن، مردن، قویان، بزرگن. زن میتونه به این تکیه کنه، میدونه شوهرش مرد رزم بوده، بچهش سربازی رفته، این مرد رفته سربازی، بچه‌ها میبینن باباشون سر حداقل جنگ نکرده سربازی رفته، اینم همیشه آدم قوی هست، چون نظام سربازی آدمو میسازه. ولی اونایی که همیشه در رفتن لوس بودن، تن به کار سخت نمیدن، تن به جهاد نمیدن، تن به کارهای بزرگ و قوی نمیدن، اینا هیچ وقت نه پدر خوبی هن، نه همسر خوبی هن، نه بچه خوبی میشن، نه مدیر خوبی هستن، تنپرورن، تنبل و تنپرورن، حتی عالم خوبی هم نمیشن. این اگه بره حوزه و روحانی هم بشه، چون تنپرور بوده، تنبل بوده، این هیچ وقت روح مبارزه و جهاد سراغ اینا نمیاد. خیلی وقت ما طلبه هایی داشتیم از اول، بزرگان، حتی مراجع، که حوصله جنگ، زندان رفتن، شکنجه شدن، درگیری با طاغوت و اینا رو نداشتن. برای همین همیشه با توجیهات شرعی با طاغوت ها در نمی افتادن، مرد مبارزه نبودن، و حتی مبارزه رو هم چون خودشون می ترسیدن. اولا هم همینطوریه، اولا هم همینطوره. ما تو حوزه پر آدمایی داریم که چون حوصله خودشون آدمای بزرگ و شجاع و قوی نیستن، حوصله نبرد با آمریکا، استکبار، دشمنای امام زمان، دشمنای نوامیس مردم، دشمنای اموال مردم رو ندارن، حوصله ندارن وایسن جلو اینا با اینا مبارزه کنن. بالاخره انسان دشمن داره. الان ما یه دشمنایی داریم که میخوان این کشور رو نابود کنن، نه به خاطر جمهوری اسلامی بودنش، به خاطر ایران بودنش. ما 157 سال قبل از انقلاب، دقت کنید، انقلاب اسلامی رو شما داشته باشید، انقلاب اسلامی بگذارید کنار، 157 سال برید عقب، کشور ما 3 برابر الان بوده، تنپروری هوسرانی پادشاه ها، هوای نفس اونها، مردم باعث شد ما دو سوم کشورمون رو از دست بدیم. کیا گرفتن از ما؟ همین ابرقدرت هایی که الان خیلی ذلیل اینا هستن، التماس اینا رو میکنن. ما همیشه دشمن داشتیم. ما جنگ جهانی جمهوری اسلامی بوده که اومدن نزدیک بیش از کشته های جنگ جهانی فقط تو ایران اینا شیعه کشتن. با ایجاد قحطی مصنوعی ایجاد کردن تا مردم بمیرن با مریضی و بیماری. خب یه دشمن اینجوری دارید که به آبت، خاکت، ناموست، منابت، همه چی طمع داره، چه میخواد پادشاهی باشه چه میخواد جمهوری اسلامی باشه، فرقی براش نمیکنه. اون همیشه به منابع تو و موقعیت کشور تو هم حسودی میکنه، قرآن میگه، هم دوست نداره خیری به تو برسه، هم میخواد غارتت بکنه، همیشه میخواد نابودت بکنه. حالا جمهوری اسلامی شده بدتر، ولی اونو همیشه اینه. و یک کشوری که اینجوری داره، مردهای شجاع، مبارز، قوی، اینا احتیاج داره. و چنین مردانی در دامن زنهای قدرتمند و شجاع و پدران مبارز و شجاع و قدرتمند تربیت میشن. ولی آقازاده ها و نمیدونم کسایی که خودشون اصلا اهل مبارزه نبودن، از تو دل اینا چیز در نمیاد. خب ما در رحم دنیا هستیم، در رحم دنیا وقت داریم تا موقع تولدمون به برزخ انسان بسازیم. یه انسان باید متولد بشه با باطن انسانی، یه انسان با باطن انسانی، این وقت ماست. یعنی گفتیم 6 نوع تولد داریم ما از رحم مادر به دنیا، 6 نوع تولد هم از رحم دنیا به برزخ داریم. فقط 2 تا تولد از 6 تا به درد میخوره، که تولد سالمه، که سالم قوی. اون 4 تا وحشتناکن. ما فرصت داریم تا زمانی که زنده هستیم خودمون رو یه گونه‌ای بسازیم که وقت رفتن انسان بمیریم، یعنی با باطن انسان. هوس کجا میاد مزاحم ما میشه؟ هواها کجا میان مزاحمون بشن؟ مثلا این مثالایی که زدم، من باید تربیت انسانی کنم خودم رو، شکمبارگی، وابستگی های مادی، توجه به کمالات گیاهی، حیوانی و حتی علمی نمیذاره من رشد بکنم. یعنی وقتی بهش میگیم برای ابدیت و آخرت باید خودتو بسازی، میگه وقت ندارم که، من دکترم، من مهندسم، من عالمم، اصلا وقت این کارا ندارم که، من رئیس جمهورم، من نخست وزیرم، من نمیدونم وزیرم، من نماینده مجلسم، من تاجرم، من نمیدونم کاسبم، من الان بازرگانم، من ورزشکارم، اصلا وقت این کار، دکترم، من وقت ها اینجور. یعنی این هیچ وقت برای شدن وقت نداره. یعنی چرا وقت نداره؟ چون سطح هوساش اینه، قانع نیست به سطح محدودی از کمالات چارگانه. یعنی این اگه در حد لیسانس میموند و میرفت دنبال بخش انسانیش خوب بود، ولی چون هوس ارشد و دکترا داره، خب دیگه نمیرسه به این کارا. دکترا و ارشد هم میرسه ها، ولی انسان خوبی نمیشه. یعنی اگه طلبه مثلا سطح 2 بود خوب بود، ولی چون این هوس اجتهاد و کار بالاتر داره، وقتی زمان جنگ میشه دیگه جبهه نمیره. مثل خیلیا که نرفتن دیگه، هوس علمی، هوس های شهوت های علمی نذاش اینا برن جبهه. که امام فرمود طلبه هایی که رفتن اقال از پای علم باز کردن، که رفتن اونا خیلی تونستن شجاع بودن که جلو شهوت علمیشون رو گرفتن، رفتن کار جهادیشون رو کردن. این هم یه هوسه، هوس درس، هوس کار، هوس استادی، هوس مربی بودن، هوس های اینجوری، هوس های بخش عقلیه دیگه، میاد میگیره. هوسای هنری، من چون میخوام بازیگر شم، میخوام نمیدونم ورزشکار شم، میخوام نمیدونم اینو بشم، دیگه به بخشای دیگه نمیرسه. هوسای شکمی، یعنی این صبح تا شب آشپزخونه باید به راه باشه، به شکم بقیه برسه، همم پرخور و خوب خورن، همم میخوان غذاهای خوب بخورن. خب این پدر بیچاره یا مادر بیچاره اسیر شکم اینا هستن، چون همه میخوان سفره‌های آنچنانی داشته باشن، شکم‌های آنچنانی، غذاهای آنچنانی، دیگه همش باید بده پول در بیاره که بتونه به خورشت و کباب و مرغ و جوجه و نمیدونم چیزای بخشای دیگه این برسه و خودش، خب دیگه این آدم دیگه نمیتونه شب پاشه عبادت کنه، که این نمیتونه نماز شب بخونه، این که سحر نداره، این که مطالعه دیگه نمیتونه کنه، کار علمی نمیتونه بکنه، چون اصلا جلوی شهوت شکمشو نمیتونه بگیره. این بخش مهمی از وقتش رو شهوت شکم میگیره، که حالا تو بحثایی که فردا شب داریم دیگه، سر رول اسرا، بحثایی که مربوط به خودسازی هست، از کتاب آیت الله پهلوانی رحمت الله علیه که داریم میگیم برای طلبه ها و بقیه عزیزان، اونجا خداوند پیغمبر چی میفرماید؟ میفرماید که مواظب باش، مواظب باش، چرب و شیرین، ترش و شیرین گیرت نندازه. به پیغمبر میگه مزه گیرت نندازه، رنگ گیرت نندازه. حتی یه لباس خریده خوشگله، میگه این رنگش هم دوست دارم، بذار این رنگش هم بخرم، بذار اون رنگش هم بخرم. یه ماشین خریده، خب بسته دیگه. میگه نه، تو دیدم یه نفر یه ماشین زرد داشت، یه ماشین نارنجی داشت، یه ماشین اینجوری داشت، منم حواس کردم یه ماشین اینجوری سوار شم. یه فرش خریده، خب می‌خواد زیر پاد یه فرش باشه دیگه، تو می‌خوای مقام انسانی طی کنی تو باشگاهی دیگه، الان خیلی شرط نداره که. میگه نه، رفتم خونه جاریم، خونه با جناقم، یه فرش دیدم، من باید از اون فرش بخرم. یه تفلونی دیدم، یه قاشق چنگالی دیدم، یه مبلی دیدم، یه میزی دیدم، یه کریستالی دیدم، یه پرده‌ای دیدم، چه موبایلی دیدم، یه موبایلی دارن اینا، منم باید از اون موبایل داشته باشم دیگه. همینجوری این دائما این هوسه، اینو میخوام، اونو میخوام، اینو میخوام، اونو میخوام، دیگه نمیذاره رشد بکنه. انسان اگه نتونه جلو اینو نگه داره، استعداداش تلف میشه. ما چقدر آدمایی داشتیم استعداد اولیاء خدا شدن، استعدادهای علمی خیلی برجسته، اما چون هوس‌های چهارگانه پایینی داشتن اصلا نتونستن رشد کنن. من یه رفیقی داشتم همیشه تو درس و مدرسه، یعنی من خودم همیشه شاگرد اول بودم، همیشه اینجوری بودم تو مدرسه، این ممتاز بود اما خیلی بالا بود، بعد استعدادش هم با ما اصلا خیلی فرق میکرد، یعنی استعداد ورزشیش عالی، استعداد هنریش در مسابقات جهانی شرکت میکرد، دقت کنید، مثلا هنر نقاشی کار میکرد، منم کار میکردم، ولی اون یه دفعه مثلا میرفت تو مسابقات جهانی، درسش همینطور، ولی این نتونست جلو حوثاشو نگه داره. یعنی هی اینو میخوام، اینو میخوام، اونجوری باید باشه، منم باید زندگیم اینجوری باشه، منم باید اونجوری باشه، برم خارج، برم اونجوری. کارش به یه جایی رسید، ما یه روند طبیعی و معمولی رفتیم، اون اونجوری رفت. یه زمانی مثلا بعد از 10-15 سال از خارج اومد، دیدم گفت من همه چی مو از دست دادم، نتونستم درس بخونم، نتونستم به ثروت برسم. یعنی یه کسی که الگوی ما بود حتی پول نداشت یه غذا بخوره که من آوردمش، خدا رحمتش کنه، رحمت خدا هم رفت بعدها، آوردمش، فقط خودم خجالت میکشیدم، چون این فقط هیچ کاری دیگه ازش بره، یه نیروی شده بود، نیروی خدماتی اونجا. یعنی من چون دوستم بود، هیچ وقت تو عمرم هم یه بار بهش نگفتم مثلا یه چایی برای من بریزه، یا نذاشتم مثلا نزدیک شه، من گفتم مثلا نیاد نزدیک من. استعدادی که اصلا با ما خیلی فاصله داشت سر هوسبازی ها نابود شد. اینجوری ازدواج نتونست بکنه تا 50 سالگی، بیشتر حتی توان ازدواج هم نداشت. هوس اینجوری، هوس نابود میکنه همه چیز انسان. انسان وقتی به هوا تن میده، اینو میخوام، اونو میخوام، الان شما توی این ازدواج ها، توی مهریه ها، توی جهیزیه ها چقدر هوس بازی هوا هست. زندگی ها تلخ شده، ازدواج ها سخت شده، تو مهمونی ها چقدر هوا هست که من سفرمون باید ژله داشته باشه، سبزی داشته باشه، سالاد داشته باشه. اصلا این خیلی از رژیم‌های غذایی ما فاسد کننده بدن و سرطانزا هستن. شما تمام اطباء طب اسلامی سنتی میگن شما وقتی سالاد بخوری با غذا خامه، از وقتی تو وسط سفره چقدر هزینه میذارن سالاد بخورن، گوجه و خیار و نمیدونم کاهو و نمیدونم چی و چی میریزن با غذا، میخورن با غذای پخته گرم، فاسد میکنه بدن رو. انواع نازایی ها، فیبروم ها، کیست ها، سرطان ها، بیماری های وحشتناک تو بدن ایجاد میکنه. مرگای زودرس، فقط یه چیز غلط، یه روش غلط غذایی. آبا تو هم میخوایی میوه بخوری؟ یا اصلا الان ما خیلی روش غلط همینه. معمولا بعد غذا چی میارن برای مهمون یا خودشون؟ میوه یا چایی، مثلا رو غذایی که مثلا کلی هزینه کرده، تو این گرولی رفته گوشت خریده، رفته غذای آهندار خوردن، بلافاصله بعدش چایی. این بدن گداه دیگه، این بدن نمیرسه. این بدن وقتی بهش نرسیدی، هوسبازی یعنی این بدن، چون در واقع ساختارش، دستگاهش، دستگاه کاملا ریاضیه، زود نشون میده. روح هم دقیقا ریاضی تر از بدنه، ولی ما حواسمون نیست. الان بعضی از آدم ها هستن بد اخلاقن، زود رنجن، عصبین، پرخاشگرن، افسردن، بی خودم پا میشن میرن مشاوره یا پیش روانشناس یا روانپزشک، در حالی که اصلا مشکلشون این نیست. مشکل این هستش که آقا این بدن کم خونی داره، فقر آهن داره، ویتامین دش کمه، رویش کمه. یا آزمایش خون اگه بده نشون میده این مواد کمبودش باعث بد اخلاقیه، باعث انواع بی‌حوصلگی و ناراحتی و احساس پوچی، حتی احساسهای شدید خودکشی ایجاد میشه تو بدن وقتی بدن تعادل نداره. حالتهای روانی شدید ایجاد میشه وقتی بدن تعادل نداره. تخیلات شدید، توهمات شدید، آمادگی برای حضور جنها بدن اینجوری پیدا میکنه. کاملا وقتی که این بدن کاملا ضعیف میشه اینه. بعد میبینی این پولدار، غذاش خیلی خوبه، شکم خیلی میرسه، ولی خب بدن گرسنه است. این اونی که باید داشته باشه را نداره، پرخوری داره میکنه، ولی فست فود داره میخوره که همه سرطانزاست. چیپس میخوره که جز چند ماده اول سرطانزای جهانی که چیپسه. خب شکمبارگی همین مشکلاتو داره. بدن ضعیف، مواد اصلی بدن تو بدن نیست. این بدن معصومانه عکس العمل نشون میده. این آدم کلافه است، بی‌حوصله است، عصبانی، پرخاشگره، احساس پوچی داره، حتی تخیلات خودکشی میاد سراغش، توهمات الکی میاد تو ذهنش، دائما افکار منفی میاد سراغش، دائما افکار منفی میاد، در حالی که هیچ نه مربوط به جنبه روانش هست، نه مربوط به روحش هست. این باید بره غذاشو درست بکنه، تغذیهشو درست کنه. به عنوان مثال من بگم براتون، نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، صلی الله علی محمد و آله و محمد، فرمود هر کس خرما نخوره، خرما تو برنامه غذایش نباشه، گرسنه است. یعنی چی؟ میگه ما الان 20 سالم من خرما نخوردم، همیشم اضافه وزنم دارم، همیشم سیرم. گرسنه است یعنی چی؟ یعنی بدنت گداه، اون مواد اصلی که باید داشته باشه نداره، اصلا مواد زائد داره، موادی که به درد نمیخوره و سرطانزا داره، سرطانزاست، تا دلت بخواد تو بدنت هست. تومرا از کجا میاد؟ فیبروم و کیست از کجا میاد؟ اینا کجا میاد تو بدن؟ ولی این بدنش اونی که باید داشته باشه نداره. یعنی ما با غذا هم هوسونه رفتار میکنیم. میگه آقا سیب جزء اوجب واجبات میوه است، ولی بدنها نیاز دارن سیب بخورن. سیب بسیاری از بیماری ها رو درمان میکنه، جلوی بسیاری از بیماری ها رو میگیره. میگه نه، سیب دوست ندارم، موز نمیخورم، نارگیل نمیخورم، نمیدونم اون رو دوست ندارم. خب اینم آدم هوس بازیه، چون این به این کودک بدنش داره بر اساس هوس‌های میلیش رسیدگی میکنه. میگه دوست ندارم بخورم. دوست ندارم چیه؟ این اگه شما یه بچه کوچولو داری باید غذاش بره بهش برسی، میتونی بگی دوست ندارم بهش غذا بدم؟ حوصله ندارم شیر بدم غذا بدم، میشه؟ این کودک بدن غذای خاص خودش رو میخواد، نمیتونی بگی حوصله ندارم بهش بدم. که تازه مگه غذایی مثل سیب، میوه بهشتی، خرما یا غذاهای دیگه تو خوشمزه است میخوای بدی به بدنت بخوری؟ بخور دیگه، نی نمیخورم. و این پوست خراب میشه، بدن خراب میشه، داخل خراب میشه، خارج خراب میشه. بعد چرا؟ چون هوسونه است. یعنی نمیتونه این آدم هوس باز و شکم باز، نمیتونه، نمیاد، میگه عسل بخور، میگه عسل من عسل بخور، شیر بخور، شیر بخور، همش بهانه. ولی بگی ضرردار بخور راحت هر چی بزنی، سیب زمینی سرخ کرده تا دلت بخواد میخوره، چیپس تا دلت بخواد میخوره، فست فود تا دلت بخواد میخوره، مواد سرطانزا تا دلت بخواد میخوره، نوشابه، نوشابه که این همه مواد ضد بارداری اصلا نمیذاره زن زایمان طبیعی بکنه، انواع اقسام بیماری، نوشابه خارجی به خصوص، حالا همه ضرر داره ولی اونایی بیشتر. اما اونایی که الان خودشون اعتراف کردن که ما تو این نوشابه ها جنین میریزیم، جنین انسان، پاستیلایی که الان تازه وزارت بهداشت اعلام کرده ما هیچ کدوم از این روغن ها و مواد پاستیلا رو تایید نمی کنیم، تازه الان چند یه هفته هم نیست که دو هفته پیش اعلام کردن. حتی اونایی که الان داخلی هست چقدر مواد سرطان، چقدر خوک توشه هستن استفاده میکنن، ولی چیز سالم استفاده. آدمی که هوس بازه وقت و عمرش رو تلف میکنه، نمیرسه دیگه به موقع زایمان، انسان نمیشه دیگه، تو رحم مادر وقت نداره انسان درست کنه، این یه هیولا درست کرده، شده رئیس جمهور، هنرش بوده شده رئیس جمهور، شده وزیر، شده نمیدونم تیمسار، شده ورزشکار، شده یه هنرمند معروف، مثلا شده سلبریتی، این مثلا 6 تا بچه داره، هنرش اینجوری بوده، 2 تا زن داره، نمیدونم خونه داره، خونه 1000 متری داره، اینا چی یعنی چی؟ موقع مردن اینا رو میخوان از ما، موقع وفات تو برزخ اونجا شرط خاصی داره، باید انسان وقت بذاره برای این کارا. یا هوس‌های خیالی و وهمی، خدا رحمت کنه خواجه رو، میگه 70 در جهنم 5 تاش حواس پنجگانه است. خوب دقت کنید، چرا درهای جهنم 70 است؟ میگه 5 تاش از طریق حواس پنجگانه انسان گناه میکنه، دیدن، شنیدن، زبانش، اینها، و چی؟ 2 تاش خیاله و وهمه. این فضای مجازی هرز استفاده میکنه، موبایل هرز استفاده میکنه، خیال بازه، خب دوست داره همش یک سر هی فیلم نگاه کنه، نه تو فضای مجازی بگذره، این خب هوسه دیگه، هوسای خیالی داره. فرمود ناشکرترین عضو بدن چشمه، چون هر چی بهش بدی دوست داره ببینه، سیرم نمیشه، برای همین میگه فلا تعطوها سؤلها، بهش ندید، نذارید هرچی دلش میخواد رو ببینه، هرچی دلش میخواد رو نذارید، جلوش رو بگیرید، چون سیر نمیشه. وقت، عمر، استعداد همینجوری تلف میشه پای هوسای چشمی، گوشی، زبانی، خیالی، وهمی، هوسای حیوانی تلف میشه. اینه که حضرت میگه من پناه میبرم به خدا از اتباع هوا، و الا به طور طبیعی انسان بخواد لذت حلال ببره، کی گفته اشکال داره؟ قبلا هم توضیح دادیم، فهمود عاقل نیست کسی که 1/4 وقتش رو به لذت حلال نمیذاره، به تفریح نمیذاره. تفریح خیلی هم خوبه، امام خدا رحمت کنه فهمود من هیچ وقت به خاطر درس تفریح هم رها نکردم. انسان نیاز داره به لذت حلال درستی که کمک کنه به بخشای بعدی، خیلی هم خوبه، ولی هوسونه نیست دیگه. این آقا الان من احتیاج به این دارم، باش چه اشکالی داره؟ خدا رحمت کنه استاد ما آیت الله ممدوی میگفت، مرحوم سید رضا همدانی از عارفی بود، از اولیای خدا، او یه روز داشت میرفت این بازار قم، بهش گفتن چیه؟ گفت این علاقه چلو کباب میخواد، میخوام برم بهش چلو کباب بدم. باشه، چلو کباب بخور. و اون چلو کباب بلده استفاده کنه تو راه خیر، چلو کبابی که میخوره میشه نور. بعضی اینا هوس بازانه همه چی میخوان بخورن، و اون خوردنه تبدیل میشه به رؤیت، به قدرت، به شهود، به غیب، به عبادت، به معنویت و معرفت تبدیل نمیشه، تبدیل میشه به یه هوسای بالاتر، قدرت بیشتر برای هوس بازی بیشتر. بریم سراغ روایات و توضیحات بیشتر رو میدم. پس دقت کنید، ما باید سر زمانی که میخواییم متولد شیم آدم متولد شیم. اگه بخواییم هی وقتمون رو بذاریم اینو میخوام، اینو میخوام، اینو میخوام، اونو میخوام، این 4 تا دشمن ما میشن. اتباع هوای نفس میگن دیگه، میگه دشمن ترین دشمن شما نفس خودته. امیرالمومنین علیه السلام الهوا اس المحن، هوا اساس بدبختی ها و سختی های آدمه. چرا؟ چون وقتی که تو به اندازه کافی داری از لذت‌های حلال استفاده می‌کنی، این تبدیل قطعاً به نور و معرفت میشه. زیاده رویش چی؟ اضافهش. توضیح بدم یه مثال. اضافهش مثل چربی خوبه یا بده برای بدن؟ خوبه، واجبم هست. نمک خوبه برای بدن یا نه؟ چرا؟ اونم واجب، خوشمزه هم هست. شیرینی چی؟ شیرینی‌جات هم برای بدن لازمه، اونم جزء واجبات قضاییه. اصلا امام فرمود نحن الحلویون، ما اهل بیت، اماما اهل شیرینی هستیم، شیعیان ما هم اهل شیرینی هستن. شیرینی خیلی هم خوبه، ولی خب این شیرینی باید مصرف شه تو بدن. اگه مصرفش نکنیم، مازاد شیرینی، نمک، چربی چیکار میکنه تو بدن؟ میشه مهنت. یعنی چی؟ یعنی میشه سرطان، میشه بیماری هایی که خطرناک هستن. اضافه دریافت کردی، اضافه که دریافت کردی شروع است بعد. هوس یعنی این، میگه آقا تو پرتقال من نمیخوای بخوری. چرا؟ خب پرتقال یه دونه خوردی دیگه جذب نمیشه بیشتر، من دو تا دیگه هم بخورم. این دیگه هوسه. شیرینی من نمیخواستی بخوری، خب چرا؟ خب شیرینی خوردی و اندازه. این میخوام 5 تا شیرینی برداره بخور. خب این دیگه جذب نمیشه، مهنت میشه. اضافه تر از اون چیزی که قرار مصرف بشه میشه مهنت. برای هم میگه هوا اس و اساس چیه؟ سختی هاست. یعنی زیادیش برات شادی نمیاره، قصه میاره زیادیش. پول همینطور، تحصیلات همینطور. شما بالاترین خودکشی ها تو کیاست؟ تو تحصیل کرده هاست. چرا؟ چرا بالای 90% خودکشی های ما تو تحصیل کرده هاست؟ چون به جای اینکه برن روحشون رو شاد و آروم بسازن، وقت کردن دکتر مهندس بشن، یا درس های طلبگی زیاده روی کردن، خیلی درس میخونن اما خودسازی ندارن، شاد نیستن، آروم نیستن. درس زیاد میخونه ولی با قرآن انس نداره، نماز شب نداره، سحر نداره، حرم نداره، با خانواده آسمانیش رفت و آمد نداره، ولی درس خون خوبیه. الان مجتهد شده، مثل مجتهدایی که دیدیم ماه گذشته چه غلطی کردن، اسرائیل رو به رسمیت شناختن. حالا مجتهدم معلوم نیست باشن یا نه، ولی حالا مثل مراجع آمریکایی. زیادی، آقا تو الان لیسانس تو گرفتی خوبه، ولی اگه میخوای ارشد بخونی میدونی میخوای رو چی وقت بذاری؟ اگه نمیتونی رو بخش انسانیت وقت بذاری، ارشد خوندن بیچارت میکنه ها، این اجتهاد بیچارت میکنه ها، این یه سطح بالاتر. الان برم زبان بخونم، دیگه خیلی وقت افراد برای خودشون الکی زبان، وجوب زبان، بچه‌هاشون رو میفرستن زبان بخونه. همین باید برن زبان بخونه. خب برای چی بخونم زبان؟ ما چیکارش بکنم اینو؟ اصلا کی گفته ما قراره بریم زبانمون رو استفاده کنیم؟ من میخوام خارج، مگه ما پیامبر فرمود کسی که در مملکت اسلامی زندگی میکنه دوست داره خارج از اونجا باشه مشرکه. پس این همه زبان میخوایم چیکار؟ همه دارن زبان خون میخونن، میخوام برن همه خارج. خب تربیت نشده این آدمی که اینجوری علاقه منده. حالا الان از اینایی هم که زبان میخونن، اکثر قریب به اتفاقشون استفاده هم نمیتونن کنن، بعدم فراموششون میشه. هوس زبان خوندن، هوس کارهای هنری بی جا، برم اینو یاد بگیرم، اونو یاد بگیرم، اینو کیک پزی نمیدونم، شیرینی پزی نمیدونم، این اون اون. آقا یه کیک میخوای بخوری، این همه کیک درست میکنن، خونگی هم زیاد. حالا خودت میخوای سلیقه به خرج بدی باشه، ولی وقتی میافتی توش دیگه به این راحتی مگه تو از کیک و شیرینی دست میای؟ بعد حالا الان میگه که من کیکام خیلی خوشمزه بود، فامیل خیلی تعریف کردن، گفتن که کیکای تو خیلی خوشمزه است، شیرینیای تو خیلی خوشمزه است، میشه برای ما هم درست کنی؟ بعد من دیگه تصمیم گرفتم که یه دونه پیج بزنم. اینجا شروع میشه، همه دیدی تا یه کمالی تو خودشون میونه اول یه پیج میزنن، یه صفحه بزنم به همه بگم من چقدر مثلا هنرمندم، آشپزم، اینو بلدم، همه اینجوری هنه. یه شهوتی دارن که همه خودشونو بعد غذاهامو بذارم اونجا، ساندویچامو بذارم اونجا، شیرینیامو بذارم اونجا، بعد دیگه نه به شوهرش میرسه نه بچهش میرسه، چون میخوایم پنچو سرپا نگه داشتن، پنچم عکاسی میخواد، کار هنری میخواد، هزینه میخواد. بعد میره اصلا رفت، مثل اون بند خدایی که میگفت رفتم خیک آبو بگیره از رودخونه، خیک نبوده، خرس بوده، یارو رو گرفت نگر داشت خفش کرد. بعضی وقتا آدم ها یه کمالی تو خودشون پیدا میکنن، یه دفعه دیوانه میشن، یه دفعه چون خود شیفته هم هستن، بسیار مثلا ما هم بریم یه سری تو سرای داشته باشیم. تو این اینستاگرام جهنمی دیدید اصلا همه اومدن اونجا، خودفروشی، خودنمایی، برای قصد خدا و برای انگیزه علمی و یه چیز مقدس معقولی اونجا نیستن. پیج منو دیدی؟ پیج منو ببین، منو فالو کن، نمیدونم اون اینجوری کن، من اونجوری کن، اینجوری رفت طرف. اصلا چقدر ما آدم اهل علم داریم، اونا که دانشگاه درس خوندن، گهگاهی هم توشون طلبه هم ما دیدیم، شهوت خودنمایی داره اونجا، بعد دوزی علمی هم میکنه، میره پای درس اساتید مختلف یا کسای دیگه، کتابای دیگه دوزی میکنه، بعد میاد اونجا به عنوان یه عالم، یه متخصص میخواد اونجا راهنمای مردم بشه. همینجوری دفعه میشه شد نقشای عجیب و غریب میگیرن به خودشون. یعنی یه آدمی که اصلا 2000 سواد نداره، اصلا حریف خودش نمیتونه بشه، خودش گرفتار انواع مصائب و هوس ها هست، میشه یه دفعه کارشناس برای دیگران، میخواد دیگرانم راهنمایی کنه، مشاوره بده، بعد حالا انواع مشاوره ها. اما خانمای بی حجاب میان تو این شبکه ها، بی حجاب میان تو این شبکه ها، آرایش کرده 7 قلم، بعد برای شما شدن استاد عرفان. شما دیگه تصور کنید یعنی چی شدن اساتید عرفان. این مثلا اونجا همش اگه میخواهید نمیدونم این کارو کنید، باید این ذکرا رو بگید عزیزم، باید بیاید تو من این برنامه رو بهتون بدم، بعد نمیدونم پاکسازی روح بهتون یاد بدم، پاکسازی بدن بهتون یاد بدم، بعد نمیدونم اینو بهتون بگم، بعد اونو بگم، بعد اینو بگم. از این انواع عرفان‌های کاذب شما بگیرید، همه با شهوت و هوس عمر دارن تلف میکنن تو این فضای مجازی. انواع اقسام هوس‌ها هست دیگه، و بعد دردسر رو وقت تلف کن. ان طاعت النفس و متابعت اهویتها اس کل مهنت و رأس کل غوایه. اطاعت نفس و متابعت هوسهاش اساس هر سختی و بدبختیه. یه ماشین داره، ماشینش هم خوبه، یه دفعه هوس میکنه به ماشین بالاتر بخره، حالا باید براش 1000 تا خرج بکنم، پولشو جور کنم، از این پولشو جور کنم، بعد دردسرهای تحویل این ماشین، بعد نگهداری، حفظ تعمیر نگهداری، بعد هزینه های یه تصادف که میکنه، میبینی که پول چند تا ماشین قبلی رو باید بده برای این تصادف. همین چند وقت پیش یه جوون نادونی ماشین مثلا چند میلیاردی یه بند خدایی رو برداشته بود، اومده تو خیابون زده بود به دیگه، دو تا ماشین از این ماشین چند میلیاردی ها به ماشینی که این شاگردای ما هم زده بود. حالا این همه چیکار میخواد بکنه؟ چون هوس داشته پاشه بیاد تو خیابون یه ماشین پوز بده. یکی از دوستای طلبه هم میگفت این خانم من خیلی فشار آورد بهم، گفتش که آج آقا این فرشمون کهنه است، فرش نو بخریم بندازیم تو خونه. خدا رحمت کنه. این داستانو آیت‌الله ممدوحی تعریف میکرد برام، میگفت این طلبه هم هی میشنیدین و بعدم خجالت میکشید جلو زنه. بعضی از زنام هستن همینجوری، هی تحقیر میکنن مردو تا این مرد مجبور شه بره، حالا هر جوری است، با بدبختی، قرض، قوله یا هر دزدی، هر چی هست، این هوس این زنو بهش برسه. گفت خلاصه رفتیم ما این فرش خریدیم و آوردیم انداختیم خونه. بعد که تا فرش رو انداختیم خونه، یه دفعه خانم گفتش که خیف این پرسه خیلی نمیجری، یه دفعه رو این یه چایی بریزه، یه دفعه رو این یه غذا بریزه. گفت خب چیکار کنیم خانم؟ گفت آجا به 4 تا پتو باید بگیریم. دیدید بعضی میرن مثلا چند صد میلیارد میدن، چند صد میلیون عوض میخوام مب میخرن، مثلا 10 روز تو فروشگاه مب میگردن، تا مبل مورد علاقهشون و رنگش و پارچهش رو پیدا کنن. بعد که میان میگن خب حالا اینو الان آوردیم اینجا، بچه‌مون الان یه نقاشی رو این بکشه، نوهه بچه چیکارش کنیم؟ میرن مشما میکشن رو پارچه، یعنی هیچ فرقی نکرد. یه مشما میکشن اون زیبایی های مبلت از بین رفته، دوره هم یه مشما میشن رو مشما، اصلا ضرر هم داره نشستن رو چیز پلاستیکی، کلی ضرر داره برای بدن. خب یا پارچه ایش هم میرسن دیگه، حالا مسائل دیگه هیچی، حالا پتو بندازیم. گفت پتو انداختیم، بعد خانمه گفتش که آجو اصلا این به پردمون نمیخوره، آخه باید پرده ها رو هم عوض کنیم. گفت این طلبه گفت با عجب دردسر، گفت فرش رو باید فروخت. من اون فرش کنه خیلی خوب بود دیگه. الان اینجوریه، یه ماشین میخرن، حالا پارکینگ کجا ببریمش؟ اینا شروع میشه دیگه، داستانه ماشین دیگه شروع میشه، یعنی دیگه تمومی نداره این لامصب. هر دفعه باید برایش یه فکری بکنیم. حضرت میگه اساس رأس کل قوای، رأس مشکلات شروع میشه. خب حالا ماشین هم هست، اون موقع ماشین ما ده جاش خورده بود پرایدمون، به این ور اون ور قصهش هم نداشتیم. هاش خانم هم سوار میشد میرفت، دوتا هم اون میزد، سه تا هم ما میزدیم، هیچ مشکلی نبود. الان ماشینه شده ماشین یه میلیاردی، حالا من میتونم بدم دست اون؟ خب مگه میشه داد؟ حالا الان دادیم دستش، رفته اون بنده خدا هم یه کسی به این زده، یا حواسش نبوده کسی موتوری اومده خط انداخته، دعوای زن و شوهری شروع میشه، یه جهنمه دیگه این دعوا دیگه تو خونه. سر چی؟ سر دنیا. دستمو نگاه کنید، پیغمبر فرمود چی؟ من بکا علی دنیا دخل النار. اگه جیگرشو نداری قصه نخوری نخر، اگه خریدی حواست باشه، امتحان میکنه خدا ها، میخواد ببینه سر این با زنت با شوهرت دعوات میشه یا نه. سر این کریستالی که یه سال دو سال منتظرش بود، همون روزه شوهرت زد پارچه رو شکست، پارچه کریستالو بچه زد شکست لیوانه، وای دست لیوانا به هم خورد دیگه. الان شد 5 تا دیگه، من الان چه آبرویی دارم سر سفره 5 تا لیوان بذارم؟ و سر سفره من اینا دست میذاشتم، همه میدیدن دیگه، این قروفرایی که دیگه همه دارن، چنگالم اینجوری باشه، پیش دستیم اینجوری باشه، قاشقم اینجوری باشه، لیوانمون باید اینجوری باشه. و این حوث ها نابود کننده زندگی، یعنی آدم از داشتاش از همسرش دیگه لذت نمیبره، چون همه هم دعوا دارن، بچهش همینطور دعوا دارن تو خونه، غذایی که درست کرده زحمت کشیده این خانم با چه سلیقه اینه، این همه ذهنه سر ظرف است تا غذاه، نمیتونه از این غذا لذت ببره. یا برای غذا چقدر هوس داره، انواع و اقسام هوسایی که باید به این غذا اضافه بشه. یعنی برنج ایرانی گرون که اصلا خوشمزه است، خود برنج غذای فوق‌العاده است، خوشمزه است، خود برنج ایرانی آدم میخورد، عطرش طعمش، صد جور کوف می‌ریزیم روش، مضرم هستش دیگه. تو عطر خورشت هم این همه زنه زحمت کشیده خانم، خورش به این خوشمزه‌ای، یه توی یه چیزی باهاش می‌خورید دیگه مزه خورش تو نده. ما بعضی رفقا یه موقع میریم خونه‌شون، میریم غذاشون رو تک تکی می‌خورن، میگم چرا؟ میگه من مزه اینو نمی‌تونم خرابش بکنم، من الان دوست دارم برنج رو چند تا قاشق برنج بخورم، مزه برنج ایرانی بیاد ذائقم، کیفش کنم، یه چند تا قاشقش رو خورش رو جدا لذت خورش رو ببرم. ما دارم ماهی می‌خورم، مرغ می‌خورم، خورش بخورم هم زحمت کشیده، خورش ارزش داره خودش. ببین همه ارزش ها رو از بین می‌بردیم با هوسامون. تو لباس همینطور، تو وسیله نقلیه همینطور. یه روایت دیگه بخونم بس. الهوا متیت الفتنه. اوه 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 اوه. گفتم یه حدیث بخونیم راحت شیم. خود این حدیثه هوس و هوا مرکب فتنه است، یعنی گرفتاری درست میکنه برات، گرفتاری درست میکنه. مثل هم داستان فرش که گفتم، حالا این سطح سبکشه، این میخواد نماینده مجلس بشه، الان رئیس جمهور شه، هیچ لیاقتی هم نداره، هیچ کاری هم ازش بر نمیاد، یه دفعه حفظده به سرش، من برم کاندید رئیس جمهور شم، برم کاندید مجلس بشم. حالا الان میخوای بشی؟ خب الان کی قبولت میکنه اصلا تو رو؟ میگه خب برم باب جناها ببندم، جناها هم اهداف دنیایی خودشونو دارن، پس تو باید دست از ایمانت برداری که بری تو این باندا، بعد میگه خب تبلیغ پول ندارم الان چیکار کنم؟ الان برم یه 500 میلیون قرض بگیرم خواهر خانومم و برادر خانومم و باجناقم و فلانی و خانومم گاهی الان دیگه افتادن دیگه اونم هم یاد گرفتن دیگه. بودیم بریم نماینده مجلس شیم شورای شهر، دیدید که همه ده ها هزار نفر دوست دارن برن خدمت کنن. فتنه اینجا شد. من مجبورم از بیت المال و محل کارم دزدی کنم تا بخوام پول انتخاباتو درارم. میخوام صدها میلیون تبلیغات کنم. اینجوری میشه دیگه الان. اموال بیت المال میدزدن یا قرضای سنگین میگیرن که تبلیغ کنن. عکساشونو تو این پخش کنن، تبلیغ مجازی کنن. یه آقای اصلا داده بود در وصفش یه شاعری شعر گفته بود، اینو داده بود خواننده ها خونده بودن. خواننده ها. بعد گروه سرود براش خونده بودن. اینا رو باید پخش کنه مردم ببینن که این چقدر آدمه. آقا یه دفعه میره بعد میلیاردی. من دیدم آ خدا شاهد این هوس بازا تازه به سراغ ما هم میان که آقا شما بگو مثلا بیا ما رو تو کانال تبلیغ کن، بیا مثلا منو معرفی کن، از این بازی ها. بعد میلیاردی بدهکار کرده خودشو، رای هم نیورده. حالا چیکار میخواد بکنه؟ طلبکارا هستن، آبروش هم میره. بعد میگه بهش گفتم چند تا رأی آوردی خدا وکیلی؟ بهت گفتم نکن. میگه گفتم یه خدمتی کرده باشم به مردم. گفتم حالا چند تا رأی آوردی؟ خدا شاهد این رقم ها رو ببینید، بزرگ بود 2000 تا، 270 تا من رأی آوردم، 400 تا رأی آوردم. اوه مرد حسابی، توهمات چیه من سراغت؟ بودویم بریم نماینده مجلس بشیم. حالا چون معروفیم مشهوریم یا مردم ما رو میشناسن، هی بودویم بریم نمیدونم شهوت قدرت. حالا تو اون پستم که میره نمیتونه به وظایفش عمل کنه. فتنه از اینجا شروع میشه دیگه، یعنی مصائب اینجا شروع میشه. خیانت به 80 میلیون جمعیت، بلکه بیشتر. این کشور کشور امام زمانه. ده ها صدها میلیون آدم از موقعیت این کشور بالا پایین میشن. با هوس الان شده رئیس جمهور، حالا یه دفعه نگاه کنید زندگی ده ها میلیون آدم رو نابود میکنه. نه نبود، شده رئیس جمهور تو کرونا میخواد امتیاز بگیره، باید تن بده به کشتار یه عالم آدم تا همه رو وادار کنه که ما بدیم پایین میز مذاکره. بعد کلی برق خونه ها رو قطع بکنه، آبشون رو قطع کنه، گازشون رو قطع کنه، قیمت ها رو ببره بالا، کرایه خونه ها زیاد شه، آدم ها به فقر بدبختی بکرسن، بورسشون رو نابود میکنه به نفع ثروتمندا تا مردم بگن این که چه کشوریه، فشار بیارن به نظام که بریم آقا مذاکره بکنیم که همه چیز دنیامون حل شه. اینم دروغه، هیچ وقت هم حل نمیشه. چون کشورهایی که رفتن با اینا ساخت و باخت کردن هیچ کدوم وضعشون خوب نشد. دوستای اینا رو شما کشورهای دوستشون رو نگاه کنید، همیشه الان بدترین زندگی رو دارن. شما مصر رو نگاه کنید، برید ببینید. کشورهای دیگه شون نگاه کنید که با اینا همیشه نوکر اینا هن. ببین چقدر خاموشی دارن، چقدر قطعی دارن. کی وضعشون خوب شده؟ خود اون ابرقدرت ها وضعشون خوبه الان. خودشون میگن 1% ثروتمند 99% فقیر. یه دفعه یه آدمی هوس میکنه بشه رئیس جمهور، بشه نماینده مجلس، بشه وزیر، بشه مدیر کل، بشه عضو شورای شهر، یه دفعه حق و ناس ده ها میلیون آدم میاد تو گردنش. چیزی میخواد جواب بده قیامت؟ خدا رحمت کنه علامه رو، همیشه میگفتش که علامه حسن زاده خیلی وقتا من خدمتش میگفتم، گفت خدا رو شکر ما هیچ کاره. من شوخی آدم یک کسی دیوانه مگر باشه بگه من میخوام مسئول شم، من میخوام رئیس شم. بعد 10 تا هندوونه برداشته، 10 جا مسئولیت گرفته، کارا همه عقب مونده، جوابای مردم رو نمیتونه بده، کارا عقب میمونه، زمین میمونه، یه لشکر میمونه. برای اینکه آقا هوس کرده یا این خانم هوس کرده 50 تا مسئولیت داشته باشه، به یکیش هم درست نمیتونه برسه. به خودش که نمیرسه هیچی، به شوهرش نمیرسه، بچهش نمیرسه، نظر تربیتی 1000 تا آسیب داره به خودش و خانوادش میزنه، به ناموسش میزنه این آقا. بعد هیچ کمون کارا هم درست نمیتونه انجام بده. من آدم میشناختم بهش گفتم چند تا مسئولیت داری؟ گفت من 26 تا مسئولیت دارم.
باریکالله.
این شهوته، این هوسه چیه که همه کارا دست من باشه، من رئیس همه کارا باشم، من تو همه کارا دخالت بکنم؟ خب آدم عاقل مگه این کارو میکنه؟ تو به موقع باید تو رحم دنیا تولد پیدا کنی سالم. میدونی یعنی چی؟ ما بزرگانمون دیروز گفتم اون هفته بهشون میگفتم مرجع تقلید شدید، فرار میکردن از مرجعیت، مسئولیت فرار میکردن. نقطه مقابلشون هم آدمایی هست که هنوز درس نخوندن، اجتهاد هم ندارن، میگن مرجع تقلیدیم، ما مجتهدیم، مدرک میرن میخرن. این خیلی وحشتناکه. رفته دکترا خریده، پول داده، ارشد خریده، دکترا خریده و باهاش داره کسب حرام میکنه، مسئولیت های حرام گرفته. این فتنه اینجوری شروع میشه دیگه، تو شکم، تو مال، تو قضا و در هر چیز دیگری. وقتی تو حواست به خودت نیست، یه زیاده رویایی، هوسبازیای انسان میاد سراغش که عمر و وقت و بودجه و استعدادش رو تلف میکنه، فقط هم با سختی. آخرم هیچ کس قدرش رو نمیتونه، یعنی خودشو میکشه برای این بچه‌ها. این بچه‌ها هیچ وقت علاقه به این پدر مادر پیدا نمیکنن، بعدم قالشون میذارن میرن تو تنهایی اون موقع که بهشون احتیاج دارن، میرن دنبال رفاه خودشون. هی خودشو کشته که این بچه رو به یه جایی برسونه، بچه‌ام ولش میکنه میره. به خاطره رو بگم تموم کنم. یه خانم اومد پیش من گفت ما ثروت زیادی داریم. گفتم خب بذار بچه‌ها چطورن؟ گفت بچه‌ها همه خوبن، همه خارج دارن درساشون رو میخونن، همه دکتر مهندسن اونجا، زندگی مرفهی دارن. گفتم خب این ثروت تو بذار برای خدا، برای آخرت خودت. شب اول قبل کم میاری؟ آقا شب اول قبل شوخی نیست. یعنی شما تو برزخ بری تا قیامت توشه لازم داری، باید خودت تهیه کرده باشی توشه. تا قیامت شوخی نیست. به خدا الان چقدر آدمای خوب هست، خودتونم دیدید، تو خواب خودتونم میاد. من چند روزش میگم بابامو خواب دیدم، یکی میگفت بابام خواب، مادرم اونم برام تعریف میکنم. خود منم دیدم بعضی آدمای خوب. تو خدا ما گیریم، یه سه ماهی خوب بودن ولی الان دیگه تموم شده دیگه توشه، الان گیرم. یه آب، یه غذا، نوعانم میان میگن غذا بدید، آب بدید، چون اونجا ندارن بخورن دیگه. غذا و آبی که تو برزخ شما میخوای بخوری باید خودت تو از دنیا آورده باشیش. غذا نداره، آب نداره، جا نداره، تشنشه، رد مظالم گردنشه، اصلا تهیه نکرده. گفتم خانوم ببر اینو برای خودت یه خیراتی کنین خونه ها رو. سه تا خونه میگفت من دارم. گفتم برو اینو بده برای آخرت خودت، بده برای شوهرت بیچارت. نه، ناراحت هم شد از من، رفت این خونه ها داد به بچه ها. یه ماه بعد اومد گفتش که بچه هام دارن لعنت هم میکنن، ستاشون رابطه شون با من قطع شده. گفتم چرا؟ گفت این میگه چرا خونه که به من دادی مفت داده، چرا خونه داداشم 5 متر بزرگتره، چرا خونه داداشمون از مال ما 500 متر بالاتره. نمیگن این پدر مادر داده این مالو، سر کیفیت پدر مادر رو لعن میکنن. گفتم وقت قرآن میگه ها، خدا میگه برای هر کس که لیاقت نداره این کارو میکنه همون نابودت میکنه، همون نابودت میکنه. به جای آخرتش خلف بچه کرده. الان چند تا از دوستان ما، حتی کسایی که نزدیکان ما، میگه بابا حالا این همه طلا داری، خونه داری، ساخت، بذار آخرتت. نه میخوام بذارم، نمیدونم، بچه ها همه دارن الحمدلله، بذار باقی سالات خودت. همین خانم شوهرش اوج ثروت از دنیا رفت، کجا؟ توی کشور غریب. یعنی اینا با بدبختی اینو برداشتن اردن اینجا دفن. مقاله میخواستم تو همونجا دفنش کنم، اردنش اینجا. دختر چند روز پیش گریه میکرد، میگه استاد پدرم همش میاد خوابم میگه من گرسنمه، تشنمه، چیز به من برسون. یه آدمی میتونست که صدها بهش داشته باشه الان تو برزخ میگه من گرفتار هستم. اینو انسامات خیلی حواسش جمع کن. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم
صل على